صبحتون بخیر هموطنان و شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. با اعلام ساعت 8:30 ازتون دعوت میکنیم برنامه شیرین بیان رو بشنوید.
شیرین بیان.
به نام خدا. سلام، بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. روزنامه و خواننده، نوشته عمران سلایی. عمران صلاحی، شاعر و طنز پرداز محبوب معاصر، دهم اسفند سال 1325 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. صلاحی کار نوشتن را به طور جدی و پیگیر از 20 سالگی در نشریه فکاهی توفیق آغاز کرد. صلاحی در کار نوشتن و سرودن به تحقیق و پژوهش درباره طنز روی آورد و در سال 1349 کتاب طنز آوران ایران را با همکاری بیژن اسدی پور منتشر کرد. نخستین شعر نیمایی عمران در سال 1347 در مجله خوشه انتشار یافت. صلاحی از سال 1352 تا 1375 در استخدام رادیو و تلویزیون بود و سالها با شورای عالی ویرایش صدا و سیما همکاری می‌کرد. صلاحی را در عرصه طنز بیشتر با نام مستعار آقای شکرچیان می‌شناختند. عمران صلاحی 11 مهر 1385 در تهران درگذشت. و اکنون بشنوید داستان کوتاه روزنامه و خواننده رو از نوشته‌های عمران صلاحی. خواننده‌ای در نامه‌ای به یکی از روزنامه‌های صبح تهران می‌نویسد: گویا قرار است که خلیج فارس را به دریای خزر متصل کنند. می‌خواستم متذکر شوم که در دریای شمال مردم بدون دغدغه شنا می‌کنند. در صورت اتصال خلیج فارس به دریای شمال احتمال ورود کوسه نیز وجود دارد. خواهشمندم طوری این اتصال صورت گیرد که کوسه های خلیج فارس نتوانند به دریای خزر راه پیدا کنند. روزنامه به خواننده گرامی خود چنین پاسخ می‌دهد: کارشناس امور دریایی ما توضیح داده است که چون این اتصال از طریق کانالی است که عمق چندانی ندارد و با توجه به اینکه کوسه ها وارد آب کم عمق نمی‌شوند، لذا چنین خطری آب‌های دریای خزر را تهدید نمی‌کند. این خواننده گرامی قانع نمی‌شود. سوال‌های دیگری می‌کند و جواب‌های دیگری می‌گیرد که در آن روزنامه به چاپ نمی‌رسد، اما شما می‌توانید آنها را بخوانید. دوباره خواننده نوشت: شما کوسه ها را خیلی سطحی فرض کرده اید. اگر شما از میان علفزاری چندین بار عبور کنید، آنجا تبدیل به جاده می شود. این کانال کم عمقی را هم که شما می فرمایید چنین حالتی دارد. کوسه ها با توجه به قدرتی که دارند، اگر چند بار وارد این کانال شوند، آن را عمیق می کنند. وقتی هم که عمیق شد، کوسه ها شناگر را به خطر می اندازند. روزنامه پاسخ داد: کوسه ها به محیط زیست دریای جنوب عادت کردند و نمی توانند در جای دیگری زندگی کنند. از این گذشته موجودات دریای جنوب، چه انسان و چه حیوان، با ذائقه کوسه ها سازگارترند. نگرانی شما بی مورد است. خواننده دوباره نوشت: شاید کوسه ها بخواهند تغییر ذائقه بدهند. شاید دلشان بخواهد که در دریاهای دیگر سر و گوش یاب بدهند و سیر و سیاحتی بکنند. بالاخره آنها هم دل دارند. ترس ما هم از همین است. ما می ترسیم وقتی در سواحل خزر داریم شنای قورباغه می کنیم، کوسه ماهی خطرناکی سر برسد و یک جای ما را اره کند. اگر شما باشید، می توانید با یک پا شنای قورباغه کنید؟ مجسم کنید این جانب از آب در آمده ام، دوش گرفتم و حالا می خواهم لباسهایم را بپوشم. هر چه می خواهم دستم را توی آستینم بکنم نمی رود. بعد معلوم می شود که یکی از دستهامان را از دست داده ایم. اگر شما به جای ما بودید چه احساسی داشتید؟ روزنامه در پاسخش نوشت: اولا شناهای زیادی وجود دارد. اگر کوسه یک پای شما را قطع کرد، مجبور نیستید شنای قورباغه بکنید. می توانید روشتان را تغییر دهید و به پشت شنا کنید. خواننده نوشت: ما نمی دانیم کوسه ها چرا اینقدر به پای آدم علاقه دارند. این همه هشت پا توی خلیج فارس ریخته است، چرا به سراغ آنها نمی روند؟ چرا فکر نمی کنند آدم ها پای اضافی ندارند؟ نوشته اید اگر پایمان را از دست دادیم از شیوه های دیگر در شنا استفاده کنیم. از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم، اما نگرانی ما نه تنها از بین نرفته بلکه بیشتر هم شده است. ما با اینکه دوست داریم در دریای شمال شنا کنیم، تن ماهی جنوب را بیشتر میپسندیم. اگر دریای جنوب به کانال دریای شمال وصل بشود، تداخل ایجاد میشود. ماهی های جنوب میآیند به شمال و ماهی های شمال میروند به جنوب. آن وقت تکلیف ما چه میشود؟ روزنامه نوشت: مگر تلویزیون است که اگر این کانال نشد سراغ کانال های دیگر بروند؟ این کانال باید مدت ها پیش از این زده می شد. تصور بفرمایید اگر 1000 سال پیش این کانال را کنده بودند، سندباد بحری هم می توانست با کشتی به دریای خزر بیاید. داستان های 1001 شب هم می توانست در سواحل بحر خزر اتفاق بیفتد و ادبیات حال و هوایی دیگر پیدا کند. شاید در مورد کوسه ها هنوز نگران باشید. با حفر این کانال ممکن است کوس ماهی های خلیج فارس از جاذبه های توریستی دریای شمال استقبال کنند و همگی روانه آنجا شوند. در این صورت شما می توانید برای شنا به سواحل خلیج فارس بروید و خیالتان کاملا راحت باشد که هیچ اتفاقی نمی افتد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
بهار نو.
به نام خدای بهار آفرین. خورشید را برای تو بادا همه طلوع، مهرتابان لبخندی دیگر زد و صبح به همگان سلام کرد. سلام طبیعت، سلام سبز بودن، سلام زندگی. اگر کسی از من بپرسه تاریخ اختراع اولین دوربین عکاسی به کی برمیگرده، من میگم به شعر شاعران. حرفهای شاعرانه خیلی مواقع حرفهای از جنس تصویرند و شاعران به منزله عکاسانی هستند که بسته به میزان مهارتشون هر کدوم یه عکس ناب از محیط اطراف یا از تخیل خودشون میگیرند. بهاری ها از زیباترین جلوه های عکاسی شاعرانند. باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود، تازه سنش هر درختی لعبتی دیگر شود. باغ همچون کلبه بزاز پر دیبا شود، باد همچون طبله عطار پر انبر شود. سوسنش سیم سپید از باغ بردارد همی، باز همچون عارض خوبان زمین اخضر شود. روی بند هر زمینی حله چینی شود، گوشوار هر درختی رشته گوهر شود. چون حجابی لعبتان خورشید را بینی ز ناز، گه برون آید ز میغ و گه به میغ اندر شود. در بهار نو همراه ما باشید. در این قسمت از برنامه سراغ کارشناس خوبمون سرکار خانم دکتر سپیده موسوی میریم و درباره عکاسی شاعران از بهار حرف میزنیم. هم دکتر سپیده موسوی، درود بر شما.
ممنونم. صبح فروردین ماسوله است یا که خود اردی بهشت قمصر کاشان، کشت ما را نوبهار این لب خندان. سلام های محمدیان، سلام دوستان جان، خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در این روز بهاری در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
سپاسگزارم هم به خاطر حسن سلیقتون در انتخاب اون سگانی ابتدایی و همین که قرار هست در مورد عکاسی شاعران از بهار صحبت کنیم. اول بگیم که منظورمون از عکاسی شاعران دقیقاً چی هست و بعد بریم به سراغ بست و موضوع.
همونجور که خودتون به زیبایی اشاره کردید، انگار که شاعران اولین عکاسان به نوعی تاریخ بشری بودن. از چه لحاظ؟ از این لحاظ که مخصوصا وقتی که وارد طبیعت میشن و اون هم طبیعت بهار و مسحور اون همه زیبایی و دلانگیزی که طبیعت میشن، از اونجا که نمیخوان هیچ کدوم از این زیبایی ها را از دست بدن، دونه دونه اون تصاویری که میبینن در شعر خودشون با زبان تصویر شعر خودشون ارائه میدن. انگاری که اونا یک عکاسن و حتی میتونید بگید در یک مرحله انگار یک نقاشن. این نقاشی و عکاسی رو با هم دیگه به زیبایی در شعرشون ارائه میدن و چقدر برای ما ادبیاتی ها دنیای زیبای هر شاعری در دنیای تصاویرش خلاصه میشه. هرچون تصویر قشنگتر باشه و زیباتر باشه و محسوستر و ملموستر و بدیعتر باشه، بیشتر به چشم ما میاد. و اتفاقا شاعران به هنگام بهار، حالا این خود سحر و جادوی بهاره یا اینکه اون طبع شاعرانه و ظریف اوناست که اونا رو به اینجا میکشونه، هر چی که هست، تصویرهایی که از بهار ارائه داده میشه در مجموع پر از زیبایی، پر از تصاویر بدی و خیال انگیزه که هر خواننده ای رو به خودش جلب میکنه.
بسیار خوب، شاد با این تفاوت که در مورد هنر عکاسی اون ثبت و اون نگه داشتن اون لحظه به زبان تصویر هست و در مورد شاعران اون ثبت و نگهداری به زبان آوایی، در واقع نمود آوایی داره. بسیار هم زیبا. در فرصت پیش رو این بحث رو به اتفاق هم دکتر سپیده موسوی پی خواهیم گرفت. شنونده برنامه بهار نو هستید از شبکه رادیویی فرهنگ و من مهدی محمدیان در کنار کارشناس برنامه خانم دکتر سپیده موسوی در مورد بهاریه‌های ادب پارسی صحبت می‌کنیم. خانم دکتر، در همین بهاریه‌ای که در ابتدای برنامه خواندیم از عنصری با این مضمون که باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود، تجلی این عکاسی رو چطور می‌بینید؟
این عکاسی که الان دربارش صحبت کردیم بسیار ملموس در این قصیده. خب همونطور که می‌دونیم و در جلسه قبل هم گفتیم، این که در شعر شاعران سبک خراسانی ما تشبیهات و تصاویر ملموس و محسوس داریم. دقیقاً در شعر عنصری که شما خواندید به خوبی این قضیه دیده میشه. ببین مثلا میگه باغ همچون کلبه بزاز پر دیبا شود. خب مخاطب باغ رو میشناسه، کلبه رو هم مفهوم کلبه رو میتونه، واژه بزاز هم که همون پارچه هستش، معنی پارچه فروش هستش. وقتی دیبا هم میگه، تصور روشنی هم کماکان همه از دیبا دارن. پس میان اون تصویر رو در ذهن خودشون، طرف اون عکس رو در ذهن خودش نقش میبنده و توصیف بهار به خوبی در ذهنش نقش بسته میشه. یا وقتی میگه باز همچون عارض خوبان زمین اخضر شود، فقط کافیه مخاطب واژه عارض که معنی چهره و اخضر که معنی سبز هستش رو بدونه، دقیقاً این تصویر و این عکس در ذهن او متجلی میشه. حتی در همین شعری که شما قرائت کردید، من فیلم برداری هم دیدم، یعنی در کنار عکاسی ما انگار فیلم هم داریم. اونجا که میگه گه برون آید زمیق و گه به میغ اندر شود، انگاری که داخل ابر میشه و از ابر هم بیرون میگه، یعنی یک تصویر دنباله دار، انگار یک فیلم هم ما توی این شعر به خوبی میتونیم مشاهده کنیم. اینجاست که ما با عکاسی شاعران، خصوصا عکاسی شاعران سبک خراسانی پی میبریم.
بسیار خوب. فقط شاید در تکمیل صحبت‌های شما بشه این رو هم گفت که در برخی مواقع این شاعران حتی از هنر یک عکاس هم فراتر میرن و آنچه که در واقع اتفاق میفته چیزی بر اون میافزاین در پرتو اندیشه و خیال خودشون، و اون تصویر رو حتی زیباتر یا خیال انگیزتر از اون چه در واقعیت داره رخ میده در زبان ایجاد میکنن. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر سفیده موسوی. در بهاریه های دیگر، بهار نوهای دیگر هم باز کنار شما خواهیم بود در برنامه بهار نو. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، این برنامه بهار نو رو در این لحظه به پایان میبریم، حال که بهار خنده زد و ارغوان شکفت. بدرود.
از همدلی تا همزبانی،
با قاطعیت عرض میکنم که ملت ایران ملت صبوری است. نشون دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه، ملت کاملا صبور بودن. این 40 سال برای ما نشانه این معناست به طور روشن. بعضی از روشن فکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمن هم رسوندن. بعضی البته اینجور بودن.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. امیدواریم که روزتون رو به خوبی آغاز کرده باشید و تا به اکنون آنچه از رادیو فرهنگ شنیدید مورد توجه و رضایت خاطر شما قرار گرفته باشه. با رسیدن به ساعت 9 بامداد ازتون دعوت میکنیم همراه باشید با همکاران من در گروه جامعه با برنامه زنده 7 کوچه که به مدت 145 دقیقه با شما خواهند بود.
برنامه‌ای برای همه کس.